وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله پنجم به ترتیب تحریر و مسئله چهارم به ترتیب عروه. در تحریر می فرمایند لو کان قادرن علی التکسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لکن ینافی شأنه او یشق علیه مشقتا شدیده لکبر او مرض و نحو ذلک یجوز له اخذ الزکات و کذا اذا کان صاحب صنعت او حرفت لا یمکنه الاشتغال بها لفقد الاسباب او عدم طالب. در مباحث گذشته در همون اولای بحث مطرح شد که اگر کسی امکان تکسب دارد، قدرت تکسب دارد، این شخص نمیتواند زکات بگیره لانه غنی بالقوه. یه فصل مشبهی بحث شد فقر و غنا اگر چنانچه بالقوه هم غنی باشد غنی و نمیتواند زکات بگیره. بالقوه بودنش به این است که بتواند ولو تدریجا کار کنه و خرج سالشو تأمین کنه. حالا این مسئله در حقیقت یکی از فروعات اون بحثه. اگر قادر بر تکسب هست ولی کسبی که پایین تر از شأنشه، مثلا مثال زده شده که بره هیزم جمع کنه بیاورد یا هیمه جمع کنه بوته جمع کنه بیاره بفروشه، خب برای بعضی از اشخاص این پایین تر از شأنشونه. یا نه، قادرون ولی براش مشقت و حرج داره، پیر شده، مریضه، رفت و آمده برای کار براش مشقت و حرج داره، نه این لا یجب علیه تکسب بلکه میتونه از زکات استفاده کنه. این در حقیقت تقییدیست در اون بالقوه. بالقوه بودن به اینه که تکسبش مناسبه با شأنش و حرجی هم نبوده باشد. و همچنین اگر تکسبی که به اصطلاح مناسب با شأنشه، یه نوع صنعتی دارد، یه نوع حرفه‌ای رو بلده، میتواند کار صنعتی یا بعض از کارهای حرفه‌ای رو انجام بده، ولی اینا نیاز به یه وسائلی دارد، اون وسائلش رو نداره، میخواد آهنگری کنه یا مکانیکی کنه، وسائلش رو نداره، وسائلی میخواد پیچ و دستگاهی و امثال اینها نداره، و یا داره وسائلش را و بلدم هست، میتونه این کارا رو انجام بده ولی خریدار نداره، یه جنسی رو بلده بسازه، دستگاهش هم داره ولی الان خریدار نداره اون جنس. بنابراین اینجا چی؟ اینم باز بالقوه استطاعت نداره، قدره به اصطلاح استطاعت شأنی هم نداره، پس میتواند زکات بگیرد. بنابراین در این مسئله فروعاتی که نمطرح شد، یک قدرت بر کسب نداره، برای اینکه مناسبه با شأنش کسبی نیست، کسبایی که هست و یمکن خلاف شأنشه. دو، نه قدرت بدنی ندارد لمرض او کبر، نه اینکه به کلی قدرت نداره، یمکن ولی مشقت و حرج مورد عسر و مشقته. سه، میتواند حرفه و صنعتی انجام بده ولی ابزارش رو ندارد. چهار، ابزارش رو دارد ولی اون صنعت و حرفه‌ای که او بلده خریدار ندارد، اینا خب همه از مصادیق عدم و امکان تکسب به مراحله و از این جهت یجوز له الاخذ من از زکات. مرحوم سید در عروه این مسئله را ضمن دو مسئله بیان کرده که خب مرحوم آقای استبولحسن در بسیاری از مسائل وسیله همون حرفای عروه را که خلاصش کرده به حد اقل عبارت در آورده. در مسئله چهارم اذا کان یقدر فی التکسب لکن ینافی شأنه لو کما لو کان قادرا علی الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقین به حاله یجوز له اخذ الزکات. این قسمت اول. و کذا اذا کان اسرا و مشقه، اگر اون کس براش معسور و مشقت داشته باشه، من جهت کبرن او مرزن او ضعفن فلا یجب علیه تکسب. مسئله پنج به دنبالش اذا کان صاحب حرفتن و صنعتن ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهت فقد الالات یک، او عدم طالب دو، جاز له اخذ الزکات. هر چهار فرق در عبارت عروه هم هست اما ضمن بیان دو مسئله. دو عبارت تقریبا مشابه با یک دیگره، در مجموع فرقی نمی کنه. حالا چرا یکی یکی اینها؟ اگر کسبی را میتونه انجام بده، بره با هیزم کشی و به اصطلاح بتو آوردن و هیمه آوردن زندگیش رو تأمین کنه، میشود، امکان داره، اما با شأن او نمیسازه. فرض کنید حالا یه آدمی که در شهر خودش، حالا این کلیشو مثلا به طور مثال فرض کنید، معروف آبرومند اهل علم سالها چنین و چنان، حالا پاشه بره برای هیزم کشی، هیزم آوردن، ولو بلدم باشه، امکانش هم داشته باشه، این خلاف شأنشه، یک نوع مزلتیست برای او. خلاف شأن پایین تر از شأن اینه که یه نوع مزلتیست برای او. این یکی از مصادیقش میگن لا یجوز. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماید بلا خلاف ظاهر، همه فقها اینو گفتن، مخالفی در مسئله نیست. دلیلش هم از لابلای روایات گذشته استفاده میشود. در روایات گذشته در این که امام فرمود اتعمرونی که بگم خادم یا خانشو بفروشه و هیه عزهو و مسقط و رأسه، ای این علت این که اونو نفروشه اینه که این خلاف شأنشه، شأنش وابستگی به این دارد. اینجا هم پس باید شأن مراعات بشه. اونجا امام نفرمود بفروشه برای اینکه مخالف شأنشه، پس کسبی هم که مخالف شأنشه استفاده می شود که این هم لازم نیست. در مصباح الفقیه مرحوم آقای حاج رضا اضافه کردن به این تعبیر، فإن ذلک أصعب من بيع خادمه و داره الذي قد سمعت في خبر إسماعيل المتقدم التصريح بعدم لزومه. این کار مشکل تره، یعنی اگر خواسته باشه بری هر روز این گونه شغل رو انجام بده، برای یک آدم زیشن، یک آدمی که در عرف آبروی خاصی داره، مشکل تر است از این که خونش رو بفروشه و بره مثلا اجاره نشین بشه، در حالی که در اونجا امام صراحتن میگه لا یجب لأنه عزهو، باید این عزت حفظ بشود. پس از این روایات گذشته میفهمیم ملاک در اونها حاجتی است در حد عز و شرفش. خب این عز و شرف در تمام این موارد باید حفاظت بشه. مرحوم آقای حاج آق رضا یک عبارت دیگه هم اضافه کردن، فرمودن ما اما فیه من الحرج المنفی به ادلتها. و این کار بر او حرجیه، نه قدرت داره، امکان داره، ولی حرج است. روحشو میفشاره، قلبشو میفشاره. این حرج المنفی به ادلتها در روایات لا حرج، ادله لا حرج، میگه نه این کار لازم نیست. بل آقا قدرته. ما میگیم قدرت. ببین عجب، یا الله محمدی، حرج همیشه مقید قدرته.
شما اول بحث کنید کسی که قادر
قادر قادر یعنی چی؟ میتونه این کار انجام بده، میتونه این کار رو انجام بده، سنگ رو میتونه بکشه به کولش، ولی حرجون حرج، همه حرج ها قدرت دارد، همه حرج ها قدرت دارد. روزه یه وقت غیر مقدوره که متن آیه به اصطلاح استثناء میکنه، یه وقت نه مقدورون ولی حرجی جون همی قدرت عرفی هم هست. قدرت عرفی باز غیر از حرجه. کسی که با یه مشقتی هم بتونه انجام بده، این عرفن قادره. حرج مقید قدرته، حتی مقید قدرت عرفی. یه مرحله ایست پایین تر از او. حرج یه قید اضافه ایست، نه حرج مسابقه با عدم قدرت. عدم قدرت عرفی دیگه نیاز به دلیل و بحثی در باره لا حرج نداره که. یقدر، این یقدر، این یقدر، یقدر عرفن، همونی که یقدر عرفن، قد یکون حرجی یا و قد لا یکون، یعنی قد یکون مطابق به اصطلاح عادی براش، نه گاهی حرجی جون. عجبه، داریم همین رو تکرار میکنیم. نه، یقدر عرفی قد یکون حرجی یا حرجی یک فاصله است بین عادی و قدرت عرفی. قدرت عرفی مرحله است تا اونجایی که عرفن قادرون. نه نه، حرجی حرجی. شما در باب صلاة، در باب سنت، همه جای دیگه اصلا حرج قیدی است برای این موارد. عسر و به اصطلاح معسور، اینا قضیه حرج و معسور غیر از قضیه قدرته. قدرت نداشتن بله، قید عقلی جون کز
ایشون پشت سرش بکن کز و ازاد کارم عسرن و مشق قطعن.
بله
جهتی که برای رومر از
بله بله پس ببینید، ببینید پس این دو شهنده و شق شد. شما این اشکال باید در اون عبارت میکردید که اونجا نکردید طبق ارتکازتون. بله، گاهی قادر نیست، گاهی قادرون، ولی کن عسر و حرجه. اون کسی که قادر نیست، یک اونی که قادرون رو فرض قدرت، یه وقتی مشکل شأنشه اون فرض اول، یه وقت مشکل شأن نیست، اصلا براش حرجیه، نمیتونه برای مریضی و نمیدونه همسال اینا حرجی گون.
ایشون هم مشکل شأنیه، نه مشکل
نه 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 لوتاس
معناش در این گونش در اشاره.
بله حالا ببینید، نه اونیه که حالا حرجی گون. حالا اجازه بدید در شق دوم حرج رو مستثنا میکنید. بسیار خوب، اونی که در اثر ضعف و امثال اینها. مرحوم آقای حاج آقا رضا میگه در شق اولم اونی که مطابق شأنش نیست حرجی گون علی. چرا؟ همون در شق اولم حرجی جن علی، برای اینکه مطابق شأنش نیست. یه وقتی این است که حالا فرض کنید یه آدم به اصطلاح خاصی باشه که به قول امروزی هم خیلی خونسرد و بی حساب، نه میگه آلمون مطابق شأن نباشه به درک، حال چی بخواد باشه کار رو میریم انجام میدیم. یه وقتی نه، همین آدم زیش میره این کار رو انجام میده، اگر بره فرض کنید میره پنهانی یه جوری کسی نبینتش، هر دفعه این طرف و اون طرف نگاه میکنه کسی متوجه نشه، این حرج رو نه بذارید به اون میرسیم، برید به اون میرسیم، اجازه بدید شلوغش نکنید به اون میرسیم. بله، بنابراین این عسر و حرج، بله حالا همینجا مطرحش میکنم. عسر و حرج هست و عسر و حرج منفی جن به ادلته ها. حالا در این مسئله قضیه عسر و حرج رافع هست یا نیست، یه بحثی درشی که انشالله در مسئله بعد مطرح میکنیم. بله فرض کردیم، خوب نگاه کنید، خلاف شأنش، خلاف شأن را در متن عروه یا تحریر مفروض گرفتم. بس در اساس مسئله روی واقعیت موضوع واقعا خلاف شأنش باشه. این هست، شأنش از ذره روایت باید محفوظ بمونه. اما از این نظر این بحث دوم بالاش، حالا خلاف شأن کیه؟ هر کسی شأنش چه اندازه است؟ چه کاری خلاف شأن هست و خلاف شأن هست و چه کاری نیست؟ این بر مسئله مطرح نشده. تو مسئله فرض کردیم. این بحثی را که در دنبالش بعضی از بزرگان اشاره کردن که گاهی اوقات یه شؤونی توهمیه، خیالاتیه، ساختنیه، برای چی و چی، و الا ما در روایات داریم پیغمبر کار میکرد، امیرالمؤمنین کار میکرد، نمیدونم چنین و چنان، و روایاتی رو در این باب آوردن، هیچ ربطی به این مسئله نداره. بله یه تذکرش کلا در تشخیص موضوع، موضوع در مسئله فرضی است که خلاف شأن باشد واقعا. البته تشخیصش هم عرفی است، موضوعات تشخیصش عرفی است. حالا یه کسی در رابطه با خودش مثلا یه توهمات و خیالات و بی جهت، نه این موضوع رو بد تشخیص داده. بله میدونم، بسیار خوب. پس اشکالی در مسئله نیست، موجب یک تقییدی در عبارت سید و امثال ذالک نمی شود. بحث آخر اون یه مطلب در اصل فقهی مسئله. بلاغا نه، این کسی این ادعا نکرده. نه بله، نه در این حال. حالا اگر مدعاشون این باشه که اصلا خلافشن نداریم، این اولا یه مواردی خلاف صریح قرآنه. قضیه شأن منشأش از قرآن گرفته شده. خود قرآن به عنوان المعروف در قضیه وصیت، کسی در هنگام مرگ، خب وارثا معین شدن، ولی آیه شریفه حکم شده به استحباب که حالا بعضی از اقربایش چه بسا از کمک او استفاده می کردن، حالا بمیره میمونن بدون کمک مثلا. حالا من اینا رو برای تقریبش میگم. خوبه که وقت مرگ ولو اینا ارث نمی برن، یه چیزایی برای اونا وصیت کنه تا ثلث مالش رو که حق داره میتونه برای اونا وصیت کنه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. بالمعروف یعنی چی در این آیه؟ یعنی به اون چی که در حد شأنشه، و الا اینجا مقدار وصیت یه چیز متعارف خارجی نداره که بگیم یک دهم مالش، دو دهم مالش، کمتر یا بیشتر، متعارف خارجی نداره. بالمعروف یعنی در اون حدی که شأنش، نه بالمعروف در حد جامعه مختلفه، افرادم مالشون مختلفه، متعارف جامعه. اول عرض کردم این در جامعه یک متعارف، اندازش متعارف نداره. یکی ثروتش بیشتره یه میلیارد وصیت میکنه، یکی یک میلیون وصیت میکنه، یکی صد هزار تومان وصیت میکنه و همچنین. بالمعروف یعنی به اون چی که مطابقه با شأنش، مطابقت با شأن اساسش یه واقعیته، نمیشه اصلش رو منکر شد. پس مسئله از این نظر قابل تشکیک نیست و قابل حاشیه نیست. بله بله، در خیلی از مصادیق ممکنه افراد اشتباه بکنن. نه مختلفه در اشخاص. بله عرف، فرد مراجعه به عرف میکنه شأنش چجور. مثلا در قضیه نفقه عیال همینه دیگه، نپیچیده هم نمیشه. وقتی به عرف مراجعه میکنن میبینن که آیا در یک جای عرف یک کسی که در یک کاری رو انجام میده چپ چپش نگاه میکنن یا نه متعارفه. این هست عرفیه.
اونجا
بله داریم همه میگیم بستگی داره، این بستگی انشالله الحمدلله این بستگی داره یک اصطلاحی شد که خیلی راحت بشه قضیه. بله عرف هم رو همین بستگیش نگاه میکنه، برای یک کسی یک کاری را عیب میدونه، برای دیگری نمیدونه.
برای یه شخص یه چند نفر خوب میدونن، چند نفر بد میدونن.
نه عرف وقتی میگه قالب مردم، چند نفر و مساوی و اینا نیست، نه اونی که قالب مردم اینطور میبینه. یه شغلی را برای یه کسی تعجب میکنن، چشمشون گرد میشه یا بد نگاه میکنن، یه شغلی رو نه، یه کاری رو برای دیگری عادیه. اینا تفاوتی است که عرف بل وجدان میبینه روی افراد، قابل این کار نیست.
از تکرارش از کار خورمت آدم کت شلوار وقتی میبوشنه نواهی اصلا یه چیز خلاف عرف
نه شلوار. اونجا میگفتن خلاف شرع برای اینکه تشبه به کفاره، نمیگفتن خلاف عرف. لباس در هر جایی یه جوره، کسی کاش نداره. نه خب وقتی که مکرر شد تشبه نیست، نه حالا شد خوده. خب بله ممکنه اگر فرض کنیم برای همچین شخصی در عرف شایع باشه، نه این خلاف شرعش نیست. بله همه اینا هم بله نه همون وقت هم در خیلی جا عادی بود، در شیراز شما هم عادی بود. حالا آمدن در اون باب، یه باب مفصلی عرض شده در وسائلم هست، اما وسائل خودش عنوان مناسبی رو ترتیب داده که بله کار مستحب، عمل به ید کار خوبی است، اصل کار کردن و اینکه کله بر مردم نشدن و چه بسا امت شب شد و چه بسا اینکه زکات نگرفتن کار خوبی است. روایات هم حسه بر این مطلب که هر کسی به کار اشتغال پیدا کنه تا از نیاز به دیگری نداشته باشه. اما حالا چه کاری؟ بله در اون زمان یه کارایی بوده، گاهی هم به اصطلاح پیغمبر ائمه امثال اونا هم انجام میدادن. اما حالا آیا با این روایات میشه در اینجا گفت قضیه شأن مطرح نیست و چون پیغمبر اون کارا رو انجام میدهد با علو شأنش پس بر هر کسی هیچی خلاف شأن نیست؟ نه این به عرف فرق میکنه. همونطوری که این طرفشو مثال میزنید که گاهی یه چیزهایی در یه وقتی ما عادی بوده و خلاف شأن نبوده میتونه خلاف شأن بشود، و گاهی برعکس چیزی که خلاف شأن هست میتونه عادی بشود و دیگه خلاف شأن نباشد. اینا موارد در زمان خودش فرق میکنه، در هر زمانی به حسبه. علاوه بر این یه نکته ای که تو این روایات هست و بهش عنایت نشده، یکی از روایاتی رو که ایشون ذکر میکنه اونجا در روایت این که امیر المؤمنین کان امیر المؤمنین یحتتب و یستقی و یکنس، روایت بله باب نه جلد دوازدهم، باب نه مقدمات و تجاره، این روایات همه اونجاست. باب نهم مقدمات و تجاره. امیر المؤمنین کان یحتتب و یستقی و یکنس، بله این کارا رو میکرد، احتتاب میکرد، سقی آب میرفت از شاه میکشید میآورد، و یکنس جارو هم میکرد. یعنی این کارا به عنوان شغل بود بر امیرالمومنین. همین روایت چجور معنا کنی؟ مثلا معناش چیه؟ یعنی امیرالمومنین این کارا میکرد برای دیگران مثلا و در بارش مزد میگرفت، یا شغلش این بود که بیاره بت فروشی کنه یا هیزم فروشی کنه؟ ها دنباله این روایت قرینشه. و کانت فاطمه تطحنو و تعجنو و تخبز، کارای خونه بود، احتیاجات خونه بود، بینشون تقسیم کرده بودن، کارای مربوط به خارج خونه رو امیرالمؤمنین تحمل میکرد، کارای داخل خونه رو فاطمه زهرا گندم رو آرد میکرد، خمیر میکرد، اونم میپخت، این کارایی که داخل جارو زدن، جارو خانه حالا تو خونه است ولی کار خودشه، بله در این تقسیم بندی این چیه، ولی کار خودشه، نه مربوطه به کسب. بله در خیلی خونه خیلی کارهایی رو میکنه که کسی حاضر نیست به عنوان مزد گرفتن و کاسبی کردن اون کار رو انجام بده. این کار رو انجام بده به همیشه خیلی، نه عرف خیلی فرق میکنه. کسی که برای خونش این کار رو می برای خونش شأنش، الان شما این تفاوت رو عادیه برای شما، برید مغازه جنس بخرید برای خرید خونتون، آیا حاضرید با چند نفر قرارداد ببندید ازشون مزد بگیرید که صبح برید خریداشونو بکنید بیارید خونه؟ بله، ولی خدا واجب نمی کنه. ممکنه افرادی هم اینجور باشن ولی خدا واجب نمی کنه، خدا نمی شکنه او رو. این خیلی فرق می کنه، عرفه این عرفیات رو روش حساب کنه. کجاش؟ کور نیست، تو این روایات نیست، تو این روایات نیست، اونو پیداش کنید، تو این روایت نیست، این روایت رو پیداش کنید، صد و زلش ببینیم چیه. اینجوری شغلش رو این قرار بده، حالا تصادفاً یه موردی پیش آمده، این یهودی یه جا وامونده بوده برای این کار، مثل کاری که حضرت موسی سلام الله علیه برای دختران شعیب انجام داد. بله قد یکون کذالک، ولی این که شغلش قرار بده. بله آقا، بله اون وقت اون چی بود؟ قبلش چوپانی مال حضرت موسی بود قبل از نبوتش. نه فرق بینش شأن همینه، شأنها در سالها در زمانها در به اصطلاح وضعهای مختلف تفاوت میکنه. گفت ببینید اینجا حالا یه مثالی بزنم، یه بچه‌ای بود توی محلی خیلی شیطونی میکرد، همه رو اذیت میکرد، گفتن چیکار کنیم، زندانش کنیم، بزنیمش، اینا که نمیشه. یه کسی گفت عمامه سرش بذارید امام جماعتش کنه، دیگه این کارا رو انجام نمیده. میبینی همون وقت فوری شأن خودشو نمیبینه، این چه تفاوت میکنه؟ اینا عرفیاته، ببینید این مثالها از همین اساس عرف گرفته شده، حالا واقعیت داشته باشه یا نه، ولی این مثال که جا میفته با اساس عرفه. ها اون دیگه اصلا چیز ازش باقی نمیمونه تا شأنی داشته باشه، همه شأنش از دستش میره. در هر حال بنابراین این روایات نه، اونای دیگه هم کم و بیش از این قبیله، مواردی را که درباره فعل پیغمبر نقل می کنند درباره افعال امیرالمؤمنین در بیرون، مواردی را که روایات متعددی که امام باقر سلام الله علیه در مزرعه خودش کار می کرد، روایاتی که راجع به امام صادق و موسی بن جعفر و کان کذالک یفعل من هو مثلا کذالک منی، همه اینا هم موردش ایناست. بله از کار برای خودش
روایت داره امیرالمومنین نخلستون آباد میکرد
برای خودش، بله کار میکرد برای خود اون کسه. ببینید حالا اون دلار نخلستون آباد میکرد، یک مزرعه داشتن که شأن بالاییست، زراعت داشتن شأن عمده، ها خودش کار میکرد، خودش در کجا کار میکرد؟ در مزرعه خودش، میدونم در مزرعه خودش، نه بره عجیر دیگری بشه. اینا روایت همه موارد همین قبیله، حالا مزرعه خودش، خونه خودش، مغازه خودش. بله یه صاحب مغازه معتبر تاجر هم سابقا اینطور بود، ولی حالا های خود دفاتر لوکس شده به اصطلاح، نه صبح که میومد در مغازش اول خودش جارو بر میداشت همون مغازه رو تمیز میکرد میشه پشت میز تجارتش، تو مغازه خودش این کارو میکرد، خلاف شأنش هم نبود. اما اینی که پاشه بشه استخدام بشه برای سایرین هم بره دکونای اونا رو یکی یکی جارو بکنه، این دیده شده همچین موردی؟ یه تاجر نسبتا مثلا زیشانی یه همچین کاری انجام بده؟
شرایط ائمه‌مون یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم داریم که اینها در دوران قبل از نبوت و امامتشون چوپان بودن
با... بله قبل از نبوت و امامت، قبل از نبوت و امامت اون وقت امتیاز عرفی نداشتن،
عبارت
میدونم شأنشون بله پیغمبر تجارت کرد بر خدیجه، دنبالش هم خیلی بود قضیه، اما در اینجا برای اون وقت که هنوز پیغمبر نبود. میدونم ولی در اون وقت پیغمبر نبود، جز امتیازات هم نمیارن، هیچ کس جز امتیازات حضرت موسی نمیاره که چوپون بود، ای به به قربونت برم که چوپون بودید، یه هم چیزیه. اون فلسفه پیغمبریش مطلب دیگریست، اما آیا این شغل اون وقت مخالف شأنش بود؟ نه، اون وقت کان عهدون من الناس، مخالف شأنش هم نبود.
مشغله روزگار یه کاری بود که دیگه کار نمیتونه انجام
نده، یعنی چی؟ هر چی نه ممکنه همون وقت نه دون شأنش هم نبود. پس این شما هر جور احتمال بدید دلیل نمیشه دیگه. خیلی فرق داره، عرض میکنم من همین الانم، بله الانم بعض الاعلام مثلا آیه، بله مثلا میشنسه فلان، بله خودش مزرعه داره میره اونجا کار میکنه، اما حاضر نیست بر کسی دیگه ای بره اجیر بشه. اینطور نیست آقای محمدی؟
این دادن زکات، این دادن زکات باعث میشه طرف دنبال کار
نه. حالا اونو در مسئله بعد بگذارید، اینجا نه. این بنابراین خلاف شأن یمکن موارد واقعی و خارجی هم دارد، این انکار اگر باشه در بگیم مواردی خطا میشه، دلیلی هم تو این روایاتی که در اینجا نقل فرمودن نیست، این روایات همش مربوط به کار برای خودشه، کار برای خودش هیچ مخالف شأنش هم نیست. گاهی تو توالت منزل خودش میگیره باید مدتی دستش هم بکنه اون تو بازش کنه، اینو خلاف شأنش نمیدونه. کار بکن، بله بله همه اونها اون کار کرد، یه کار صنعت حرفه‌ای بود، اونم با یه نوعی من الاعجاز که آهن در دستش لین بود، این که خلاف شأنش نبود، این باعث میشد که همه مردم بهش عنایت کنن. بله بسیار خوب، نه کار بکن برای خودت، برای خودت کار بکن، نگو ولی اون خلاف شأنت. ببینید اینا هر کدوم یه چیز توشه،
علما اینا برای کار منزل اینا نیستن، خادم میگیرن برای اون زکات میگیرن،
بله
میگیرن،
بله بله
خودشون کارشون
خودشون نمیرسن، این بحث بعدی میاد، نمیرسن کار اهم دارن، موارد تفاوت میکنه، برای همین جا یه کارهایی ممکن اصلا نتونن ازش بر نیاد، یه کارهایی هم بر بیاد ولی فرصت نمیکنه، اگر بخواد به اونا اشتغال پیدا کنه مسئله بعد الان از اصل مطلبش باز میمونه. بله بله همین ها، همین آقا اون وقت که طلبه بود همین کاراش هم انجام میداد، بعد کم کم کارش زیاد شد نمیتونه، دستش هم به دهنش میرسید، ارث پدری هم داشت اینا. نه اینا رو دقت بفرمایید، خورده عرفی حساب کنید تا اینا هست، همینا اشکالی نه. این مسئله بسیار. حالا پس در این فرض اول که ینافی شأنه، گفتیم هم روایات دلالت میکند و هم میتوان از ادله نفی اسر و حرج اضافه کرد، اذا کان حرجی یا ولو با این قید برای افراد، و علاوه بر این که بله این مطلبی هم که به عنوان یک نوع تذکر گفته شده اصلش خوبه، شأنیت های خیالاتی و ساختگی برای خودش مردم هم مسخره میکنن، اون میگن این خیال میکنه حالا چی چی شده در این کار، مثلا ابا داره از این کار، جایی که کمتر از شأن مثلا خلاف شأنش نباشه و خودش توهم داشته باشه، مردم این شأن ها رو اصلا مسخره میکنن، عادی هم هست در بین افراد. و اما شق دوم مسئله که اگر نه صرفا اسر و حرج باشه از نظر بدنی، لمرزن او کبرن و امثال ذالک، اسر است و حرج، اینجا خیلی آقایون خوب میگم به دلیل اینکه اسر و حرج، اسر و حرج بر میداره وجوب رو، وجوب رو بر میداره، نه لازم نیست کار بکنه، میتونه از زکات استفاده کنه. مرحوم نراقی در اینجا تشکیک داره، آیا می شود در اینجا به قاعده اسر و حرج استناد کرد؟ چه این اشکال ولو اینجا استبت ره شده؟ حال عرض می‌کنم در اون مسائل قبلم، آیا در این مورد کسی که در یه حال به زکات نمیرسه در یه حال میرسه، میتونیم در جایی که اسر و حرج بگیم این موجب میشه کار نکنه و زکات بگیره؟ شبهش بله؟ نه نه حالا عرض میکنه نه نه از این نه نه حالا عرض میکنه اجازه بدید. اشکالی که اینجا پیش میاد اینه، این آقا مردد بین این که زکات بهش میرسه یا نه. شما میخواید بگید چون کسب اسر و حرجه زکات بهش میرسه، عملا ضرر میزنه به سایر موارد زکات، مستحقین دیگر یا سایر مصارف، اون وقت ینافی با قاعده لا ضرر، ینافی با قاعده لا ضرر. این الان امرش یدور بین تحمل حرج و بره کسب کنه زکات نگیره، یا نه تحمل نکنه حرج را و زکات بگیره و زکاتش ضررون علا سائر السهام. حالا چرا؟ اون که ضررش را این که ضررش ها این که ضررش روشنه، بالاخره سایر سهام کم میشه، اونو شارع تجویز کرده، از اول در باب لا ضرر گفته شده به این که لا ضرر لا یشمل الاحکام ضرریت فی انفسها فی طبیعتها، ولی این معلوم نیست مستاقی باشه که شارع اجازه داده، فرض نه در این شک داریم، بنابراین زرنون شک داریم که آیا شارع اجازه داده اینو یا نه. نه اسر و حرج باشه، اسر و حرج هر دو، اسر و حرج و قاعده لا ضرر هر دو احکام ثانویه است در عرض همان، تقدمی نداره احد و ما علی الاخر. بله این که آیا باشه میگن ضرر یا نمیگن، اینجا رو که ضررون یه وقتی مثال میزدیم در بحث کفایه 40 سال قبل، اینها می رفتیم اینجا، خدا رحمتش کنه مرحوم آقا محمود صوفی بود، کتاب فروشی داشت، یه کتابی ازش بخرن مثلا اون زمان میگفت 10 تومن، طلبه بهش میگفت به اینکه نه تخفیف بده 9 تومن، میگفت ضرر به وارث میخوره، یعنی سودم کم میشه، ضرر به وارث میخوره. نه اونجا ضرر نیست، ولو مرحوم آخون ضرر حسابش میکنه ها، گفتیم نه اینا ضرر نیست. بله نه اونجا ضرر نیست، اونجا عدم و نفعه، جلوی نفع بعدیشو میگیره نه ضرر. اینجا داره موجود زکات رو تصرف میکنه. اگر شما اگر یه شب آمد دز زد به بیت المال چی نمونتش، ضرر به کی خورده؟ به مستحقین زکات دیگه، در اینجا ضرر. بنابراین تعارض میشه بین لا حرج و بین لا ضرر، و از این جهت مرحوم نراقی در این قضیه تردد کرده. علاوه بر این روایت بله معانی الاخبار که ولا یحل له ان یأخذها و هو یقدر ان یکف نفسه عنها، روایت به خصوص در این مورد یقدر گفته نه که سهل باشه، و اینجا صدق میکنه انهو یقدر ولو اسرون و حرج، اسر و حرج مرتبه بعد القدرته، پس یقدر درش هست و از این جهت برش زکات هر جایز نیست، فقیر شمرده نمیشود ولو کسبش بالحرج و المشقه باشه. بله آقا بله
این
عنوان ثانویه
است که نیاز نداره
تو تمام نیاز نداره اون. عجب مگر گفتیم در این مورد واجبه که اینو بگن؟
نه نگفته و هم
چی نگفته؟ گفته یقدر، لفظ میگه حرام است به اصطلاح این لا یحل یأخذها و هو یقدر علی یکفه، این یقدر شاملش میشه یا نه؟ یقدر شاملش میشه یا نه؟ بله میگه یقدر ملاک قدرته نه ملاک اسر و حرج، کرنه این لفظ ردش میکنه. حالا این روایت 11 باب 8 چند دفعه هم خوندیم تا با روایت زراره هست به نقل معانی الاخبار. در این رابطه جواب از این روایت اینه که نه، مراد از روایت یقدر مسلم یقدر عقدی نیست، بلکه یقدر عادی عرفی که در روایات به ملاک اون روایات تبیین شده، حتی فروش خونه و امثال اینها، اینا جز لایقدره، یقدری گرفته شده که اون روایات تبیینش میکنه، یقدری که اسر و حرجی نباشه، یقدری که مخالف شأنش نباشه، این یقدر به این شکل بیان شده. و همچنین اضافه بر این روایات، روایات متعدد دیگری هم داریم که اخذ زکات را لتوسعت علی ایاله، برای آسایش بیشتر، توسعه علی ایاله تجویز کرده. صحیح ابن حجاج عن ابی الحسن الاول علیه السلام، روایت یکم باب یازده باب مستحقین للزکات، قال سألته عن الرجل یکون ابوه او امه او اخوه یکفیه به معونته ایأخذ الزکات، یک کسی خودش چی نداره اما پدرش، معذرت میخوام، اونی که تو روایت هست، بله پدرش، عموش، برادراش بهش کمک میکنن، خرج زندگیشو تأمین میکنن، به عهده گرفتن که نه خرج زندگیشو به اندازه قوت لایموت زندگیش تأمین میکنن، خوراکشو، لباسشو، مثلا مسکنشو، امثال. ایا خذ الزکات، میتونه زکات بگیره، فیوسع به ان کانوا لا یوسعون فی کل ما یحتاج الی، اونا خرج زندگیشو میدن اما نه دیگه توسعه ای همه گونه نیازهاشو اینا رو برطرف نمیکنن، آیا میشود زکات بگیره یا نه؟ فقال لا بحث، امام فرمود اشکالی نداره. و همچنین روایت ابی بصیر که سابقا مطرح شد، ولو مستمسک تعبیر خبر کرد، علتش اینه که علی ابن ابی حمزه در سندش واقع شده و به دربارش گفتیم نه اشکالی نداره، و انکانه سوال کرد که آیا زکات چنین یا چنان، امام فرمود اگر به قدر قوت سنش به دست میاره و بیش از نصف قوت سنش هم اضافه به دست میاره، اون وقت دیگه نمیتونه زکات بگیره، اما اگر به قدر قوت سنشه و کمتر از نصف اضافه، و ان کان اون فاضل من معونته اقل من نصف القوت اخذ از زکات، و ما اخذ من از زکات، بله بله اینو فزه علی ایاله حتی یلحقهم بالناس، خرج کنه تو ایالش تا اونا رو بیاره در سطح معمولی زندگی مردم، یعنی یه زندگی با رفاه، یه زندگی موسع. یار بله روایاتی مشابه اینا که این روایت، روایت چهارم باب هشت بود، از این جهت بگیم به این که نه، اساس روایات بر اینه که اونجایی که موجب اسر و حرج به اصلاحات نه، میتونه بگیره برای توسعه، ولو با اون کارش بتونه انجام بده، نه بنابر این. علاوه بر این حالا میایم سروق و اطراق عموم روایات لا حرج، و این که روایات لا حرج معارضن به لا ضرر، انشالله فردا بیاری خدا.